پاراگراف اول خوش اومدید به پاراگراف اول این چهارشنبه با من محمد زرقامی در غیاب البته بنیامین صدر و همچنان شهرام ابراهیمی با ماست در این چهارشنبه ای که امیدوارم تا اینجاشو به خوبی سپری کرده باشید. پس با ما همراه بمونید در ادامه تا بیشتر درباره موضوع برنامه براتون توضیح بدم. امشب میخواییم در مورد رفع فیلترینگ تدریجی صحبت کنیم که به هر حال پس از 2 سال شورای عالی فضای مجازی فیلترینگ واتساپ و گوگل پلی رو دست کم تا اینجا روی کاغذ رفع کرده. خب باید بره به تایید رهبر جمهوری اسلامی برسه تا اجرایی بشه و حالا باید دید چه اندازه زمان میبره. برخی گفتن که میتونه تا 2 هفته این موضوع به تعویق بیفته. خب من دیدم بعضی از کاربران نوشته بودن که هنوز برای ما که واتساپ رفع فیلتر نشده و ما همچنان با مشکل فیلترینگ داریم دست و پنجه نرم میکنیم. خب این از اون نظر که بدونید هنوز باقی مونده تا به طور کامل رفع فیلتر بشه واتساپ. از طرفی خب دولت مسعود پزشکیان هم از این اقدام با عنوان گام نخست خودش رونمایی کرده و برخی هم گفتن که به هر حال دولت داره به نرمی به سمت اون وعده ها یا صحبت هایی که در دوره انتخابات آقای پزشکیان کرده بود پیش میره. اما انتشار خلاصه ای از اون چیزی که با عنوان طرح مرحله ای رفع فیلترینگ مطرح شده منتقدان سیاست های اینترنتی جمهوری اسلامی رو به پرسشگری واداشته. اولین پرسشی که خیلی ها پرسیدن و حتی در رسانه های حکومتی هم مطرح شده این که چرا اینستاگرام و تلگرام که پر مخاطب ترین سکوها هستند رفع فیلتر نشدن. از طرفی صحبت از درگاه های حکمرانی پذیر و یا ارائه اینترنت اخشار هم موضوعات دیگه‌ایه که پرسشگران رو برون داشته تا این موضوع رو نه یک دستاورد بلکه قدم‌هایی به عقب ارزیابی کنن. اما امشب می‌خوایم با شما این پرسش رو و با کارشناسانمون در میون بگذاریم که تمام این موضوعات رو شما چجوری ارزیابی می‌کنید و درباره‌اش چه فکر می‌کنید؟ آیا این یک دستاورده یا داریم وارد می‌شیم دوباره به یک عصری که یک اینترنت کنترل شده رو باهاش طرف باشیم؟ با ما همراه بمونید تا مهمونان این بحث رو هم خدمتتون معرفی کنم. خب خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم در پاراگراف اول امشب. قراره که در کنار امیر رشیدی باشیم، پژوهشگر پروژه فیلتربان برای درک بهتر از سیاست‌های اینترنتی ایران و حقوق دیجیتال، و علی اکبر موسوی خوینی نایب رئیس کمیسیون مخابرات و ارتباطات مجلس ششم شورای اسلامی. آقای خوینی که همچنان ما منتظریم که به استودیومون متصل بشن از آمریکا با ما خواهند بود، و آقای رشیدی از ایتالیا ما رو همراهی میکنن. من اجازه بدید که با مهمون اول برنامه‌مون شروع کنم تا اگر که آقای خوینی هم به ما وصل شدن و ایشون هم بودن که بحث رو با آقای خوینی ادامه بدیم. آقای رشیدی بهتون سلام میکنم. همچنان که آقای خوینی نیستن، اما اولین مسئله‌ای که وجود داره اینه که خب دولت میگه گام نخست. من میتونم بگم کامنت ها یا نظراتی که شنوندگان رادیو فردا برای ما فرستادن رو مطالعه میکردم، خیلی با دیده تردید به این اتفاق دارن نگاه میکنن. اولین پرسش همینه که اصلا در شرایطی که ما اینترنتی داریم در داخل ایران که قابلیت های یه اتصال ساده رو نداره، بی کیفیت یا سرعتش پایینه، رفع فیلتر شدن از واتساپ و گوگل پلی آیا میتونه یک دستاورد بشه و چه کمکی واقعا میکنه؟
سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. به نظرم در نگاه اول شاید بشه به این گفت یه دستاورد، ولی وقتی که نگاه بکنیم به سایر بندهایی که در پی در واقع این یه دونه بند تصویب شده شورای عالی فضای مجازی، به نظر میادش که اگر این دستاورد رو یک گام رو به جلو در نظر بگیریم، سایر بندها عملا ده ها گام رو به عقب هستش. بنابراین من فکر نمی کنم که مجموعه اتفاقی که افتاد از جهت حق دسترسی به اینترنت و حق در واقع استفاده از سرویس هایی که فیلتر شدن بتونه کمکی به ما در آینده بکنه.
پس با توجه به این که الان ما با یه همچین وضعیتی روبرو هستیم، فکر میکنید که رفع فیلترینگی که الان داره صحبت میشه در چه مرحله‌ای میتونه واقعا ابزاری باشه که دست افرادو بگیره؟ مثلا ما صحبت‌هایی رو داشتیم در خصوص همین رفع فیلترینگ از آقای فیروزآبادی که پیشتر دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی بودن. ایشون صحبت از حکمرانی این فضا رو میکنن. اصلا بحث حکمرانی فضای مجازی آیا تعبیر درستی میتونه باشه، یا ما میتونیم موافق باشیم با اون چیزی که آقای فیروزآبادی داره میگه؟ من اگر اجازه بدید از شهرام میخوام که صدای آقای فیروزآبادی رو پخش کنه که ما بتونیم ببینیم که نظرشون در مورد این موضوع چیه، و بعد روی این صحبتهایی که ایشون میکنن نظر شما رو داشته باشیم.
قانونی همین هست که شما تصمیم بگیرید که ببندید، که باز کنید، شرایط باز کردنتون چیه. یه روز میگید انبارش بشود، یه روز میگید مذاکره بشود، یه روز میگویید که بدون مذاکره و بدون انبارش به دلیل تولید قدرت نرم ملی که میکند ما باز کنیم. این خودش حکمرانی قانونی است که داریم پیاده میکنیم، و به نظر من این از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی هست که میتواند بنا به اقتضائات خودش، چون ما در عین حالی که به اصطلاح ظاهر کشور در شرایط عادی هست، خب در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. منطقه دچار آشوب هست، دچار بحران هست، ناآرامی‌های اجتماعی شدید و امنیتی در کشورهای مجاور ما هست. با نگاه کردن اقتضایی با مسائلی که در کشور وجود داره و در اطراف وجود داره، خب یک تصمیم قانونی گرفته شده و حکمرانی قانونی پیاده شده.
خب آقای رشیدی، اینطور به نظر میاد که در اصل داستان همون قضیه ایه که ما بعد از اعتراض‌ها و فراگیر شدن اعتراض‌ها در ایران باهاش روبرو بودیم. یعنی یک پیچی دست حکومت هست که میتونه هر لحظه این پیچ رو شلو سفت کنه، و اصلا حکمرانی در نظر در از کسانی که این قانون رو نوشتن یا دارن بهش فکر میکنن چنین چیزیه. آیا غیر از این هم میتونه باشه؟ یعنی چیزی فراتر از اون چیزی که الان آقای فیروزآبادی داره میگه، البته نظر خودش رو میگه، من دارم میگم و تفسیریه که من از این موضوع دارم.
ببینید، دولت‌ها به ذات دولت بودن همیشه دلشون میخواد روی همه چیز کنترل داشته باشن. منتها این فرایند کنترل داشتن در دولت‌ها و کشورهای متفاوت به نسبت اینکه اون کشورها و دولت‌ها تا چه میزان دموکراتیک هستند، تا چه میزان اجازه میدن اعضای جامعه مدنی در این فرایند دخالت بکنن، میتونه متفاوت باشه. طبیعتاً همونجوری که در گذشته زمانی که ما اصلا اینترنت تو ایران نداشتیم، دولت سعی میکرد، حکومت سعی میکرد رسانه ها رو، روزنامه ها رو، کتاب ها رو، نویسنده ها رو تحت کنترل خودش در بیاره، تلاش دارن که همون مدل رو روی اینترنت هم به وجود بیارن. تفاوتش در اینجاست که اون زمان شما حتما نیاز به یک سری امکانات عجیب غریب داشتین، چاپخونه می‌خواستین، آدما باید دور هم جمع می‌شدن تا بتونن مثلا یک کتاب بنویسن یا چاپ بکنن. الان نه، هر کسی واقعا با یه اینترنت خیلی ساده میتونه دسترسی داشته باشه و نظر خودش رو بیان بکنه. برای همین در واقع به این نسبت حکومت که در نظر بگیریم، رفتاری که این حکومت میخواد بکنه، یعنی چیزی که از حکمرانی میگه، عملا همون سرکوب و سانسوری هستش که در طول تمام این سالها سعی میکرده تو فضای آفلاین به وجود بیاره، حالا میخواد رو فضای آنلاین به وجود بیاره. این منکر این نیستش که به هر حال ممکنه این آرگومنت هم مطرح بشه، این گزینه بگن که خب اگه یه جرمی اتفاق بیفته باید چیکار کنیم. منتها خب بازم همونطور که گفتم، جوامعی که دموکراتیک هستن، قوه قضاییه‌شون شفافیت داره، رسانه‌ها آزادی دارن، خیلی متفاوت میشه با جامعه‌ای مثل ما. همین چند وقت پیش یهو دیدیم 40 تا اکانت اینستاگرامی رو گرفتن و هیچ کس نمی‌دونه که اصلا چرا این آدما کجا بودن، چی کار کردن، چه اتفاقی براشون افتاد. بنابراین حکمرانی مد نظر آقایون عملا تو دو کلمه سانسور و سرکوب میشه خلاصه کردش.
خب به این ترتیب پس الان آزاد شدن یا حالا رفع فیلتر تدریجی این پلتفرم ها در شرایطی هم که باز یک مسئله دیگه هم هست، شما اگه دقت کنید جایی گفته میشه که مذاکره کردن با صاحبان پلتفرم ها و اصلا واقعا خودشون هم میدونن یعنی که جایگاه به چه صورتیه و چه اندازه اصلا امکانه چون این چیزی وجود داره، ولی چون این مسائلی رو میگنجونن در برابر حالا در قانون یا در برابر شهروندان قرار میدن اصلا به چه معنیه؟ یعنی آیا این پاک کردن صورت مسئله است یا هدف توجیه کردن شرایط یا حالا یک سوپاپ اطمینانی درست کنیم که یک عده‌ای در داخل ایران راضی باشن و کمتر ناراضی بکنیم شهروندان رو با توجه به بحران‌هایی که می‌دونیم چه بحران‌های اجتماعی چه بحران‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که جمهوری اسلامی الان باهاش روبروئه؟
ببینین دقیقا اگه برگردیم به اون بندهایی که خبرگزاری مهر هم منتشر کرد از این در واقع مصوبه‌ای که تصویب شده، ما میبینیم که به نظر میادش که در البته در راستای تمام سیاستهایی که تو سالهای گذشته شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده، به نظر میادش که در واقع آقایان متوجه شدند که اون بازی قدیمی موش و گربه که یه چیزی رو فیلتر کنیم بعد برن فیلتر شکن بیارن بعد فیلتر شکنه رو فیلتر کنیم یکی دیگه پیدا بشه کار نمیکنه. در نتیجه دارن به این سمت میرن که مثلا میگن سکوهای حکمرانی پذیر. یعنی چی؟ یعنی همون کاری که مثلا با تلگرام طلایی کردن، یعنی در واقع رفتن یک نسخه کپی شده یه تلگرام رو برداشتن اووردن، خودشون میتونستن کنترل داشته باشن روش، خودشون میتونستن سانسور و شنود انجام بدن روش و میگفتن خب ما چون میتونیم الان چنین کارهایی رو انجام بدیم، سانسور کنیم، شنود بکنیم، مکالمات رو در واقع تحت کنترل خودمون داشته باشیم، این میشه حکمرانی پذیر. بنابراین اون بندها رو هم بخونین وقتی میگن سکوهای حکمرانی پذیر عملا دارن راجع به این صحبت میکنن. من از تعبیر خود مقامات ایرانی اگه استفاده بکنم، موقعی که برجام رو توصیف میکردن، مذاکرات رو میگفتن سیاست چماق و هویج، این مصوبه دقیقا مثل همون سیاست چماق و هویجه. هویجه این دوتا در واقع گوگل پلی و واتساپ هست که از فیلتر خارج شده، چماقه اون ادامه بندها هست، اون سکوهای حکمرانی پذیری هست یا اون چیزی که ازش تحت عنوان اینترنت اقشار، چیزی که ما قبلا به اسم اینترنت طبقاتی میشناختیم در واقع میتونیم معرفیش بکنیم. بنابراین به نظر میاد که به جای اینکه اینا بخوان سرمایه گذاری بکنن رو اون بازی موش و گربه‌ای که جواب نمیده، سعی میکنن رفتار کاربران رو عوض بکنن، سعی میکنن مدل‌های مثل تلگرام طلایی رو پیش ببرن تا با استفاده از عبارات خودشون بتونن حکمرانی خودشون رو اعمال بکنن.
آیا واقعا یکی از دلایلی که ما الان شاهدش هستیم که حالا واتساپ رو دارن برمی‌دارن فیلترینگش رو، دلیلیه که خودشون عنوان کردن؟ یعنی مثلا در گفتگوهایی که آقای فیروزآبادی داشته اشاره میکنه به این که در اصل شهروندان چقدر پرداخت میکنن برای پول وی پی ان و آیا همین رو باید دلیلی بیاریم؟ اگر صحبت آقای فیروزآبادی رو همکارانم داشته باشن بشنویم که بعد نظر شما رو روش داشته باشیم.
هزینه که مردم برای فیلتر شکن میدن از سوبسید انرژی که داره دولت در رابطه با بنزین بهشون میده بیشتره، چون بنزین سوبسیدش به خانواده های تعلق میگیره که یک ماشین درش وجود داره، ولی الان اکثر خانواده ها چند نفره از چند تا فیلتر شکن دارن رو تلفن های خودشون استفاده میکنن. عدد و رقمی هم که در رابطه با فیلتر شکن پرداخته میشه عدد رقم قابل توجهی است.
صحبتشون رو شنیدیم، واقعا این میتونه دلیلی باشه که امروز ما شاهدش باشیم که فیلترینگو میخوان بردارن از روی واتساپ، چون اون چیزی که مشخصه فیلترینگ یا حالا اون وی پی ان خریدن تو ایران چیز خیلی پنهانی هم نیست. مثلا پدر مادر خود من میخوان بخرن، میرن سر کوچهشون که یک مثلا فروشگاه لوازم کامپیوتری و موبایل و اینجور چیزاست و اونها براشون نصب میکنن و خیلی شیک و ترتمیز میان استفاده میکنن.
ببینیم این حرف که در واقع شهروندان ایرانی هزینه زیادی رو بابت من اجازه بدیم بگم دسترسی به اینترنت پرداخت میکنن حرف درستیه، و وقتی میگم دسترسی به اینترنت منظورم در واقع این هستش که شما ممکن حتی فیلتر شکن هم نخواهید استفاده کنید، ولی اینترنت در ایران واقعا گرونه. اینترنت بین الملل رو شما بخواید شبکه بین الملل استفاده کنید هزینه بیشتری تقریبا دو برابره شبکه داخلی ایران باید پرداخت بکنید. حالا روی اینها اگه هزینه فیلتر شکن هم اضافه بکنیم، خب بله این میشه گفت حرف درسته هستش که شهروندان ایرانی دارن پول خیلی زیادی رو برای حق دسترسی به اینترنت و برای دسترسی به اینترنت پرداخت میکنن. متأ این چیزی نبوده که شهروندان انتخاب کرده باشن، سیاست‌های حکومت به روش‌های مختلف، یکیش مثلا تفکیک ترافیک داخلی به خارجیه، یکیش مثلا فیلتر کردنه، فقط هم فیلتر کردن نیست، اختلال توی شبکه ایجاد کردنه. یعنی یه سری چیزا هستن که واقعا فیلتر نیستن اما به عنوان در واقع اثر جانبی فیلتر کردن یه سری جاها توی اینترنت اونها هم دچار اختلال میشن. بنابراین به دلیل این سیاستایی که حکومت اجرا میکنه و مردم رو مجبور میکنه از سرویس های فیلتر شکن استفاده کنن، بله مردم دارن پول بیشتری پرداخت میکنن، اما مسئولش که این سیستم این در واقع ورده، وگرنه من شهروند چیزی نمیخوام، من میخوام بتونم از اینترنت استفاده بکنم مثل همه انسانهای دیگه روی کره زمین. من انتخاب نکردم که این هزینه سنگین رو پرداخت بکنم، این جبر جغرافیایی که در ایران به دنیا اومدم و بزرگ شدم و حاکمانی بر من حکومت میکنن که اعتقادی به آزادی و اعتقادی به حق دسترسی به اینترنت ندارن، من رو مجبور کردن که این هزینه کلان رو پرداخت بکنم. بنابراین بله حرف ایشون درسته، اما ایشون همه ماجرا رو تعریف نمی‌کنه، داره فقط اون قسمتی رو میگه که میخواد ازش به نفع خودش استفاده بکنه.
از نظر ترافیکی چی؟ از نظر ترافیکی که حالا وی پی ان ایجاد میکرد، آیا واتساپ سهم عمده‌ای رو داشته؟ چون یک صحبت هایی هم در این باره شده بود که واتساپ سهم عمده‌ای نداشته در برابر مثلا سکوهای دیگه‌ای که الان همچنان رفع فیلترشون در ابهام وجود داره.
بله اگه مثلا نگاه بکنیم به لیست سکوهایی که میگفتن که میخواد رفع فیلتر بشه، طبیعتا فیلترینگ تو ایران خیلی گسترده تر از اون لیست 4-5 تا اپلیکیشن و سکو هستش، اما اگه همون لیست رو در نظر بگیریم توش مثلا تلگرام بود، توش اینستاگرام بود، توش سرویس های از این دست بود. یه اپلیکیشن مثل اینستاگرام یه سی هلوش 80 میلیون اکانت ایرانی توش وجود داره. این معنیش نیست که 80 میلیون شهروند استفاده میکنن، ممکنه یه نفر 5 تا اکانت داشته باشه، ولی یه سی هلوش 80 میلیون اکانت ایرانی توش وجود داره. ترافیک اینستاگرام ایران احتمالاً یه چیزی بین 1 تا 8 و 9 دنیا هستش، توی همچین لیستی قرار داره. بنابراین خیلی واضحه که استفاده از اینستاگرام بنا به دلایل تجاری، بنا به این دلیل که مثلا خب خیلی فضای تفریحی خیلی زیادی توش وجود داره، ازش خیلی استفاده میشه. تلگرام به شکل دیگه عملا جایگزین خیلی اتفاقای دیگه شده بود. مثلا دیگه کسی تو ایران ایمیل نمیزد، اگه میخواست یه فایلی رد و بدل کنه با تلگرام این کار رو انجام میداد. بنابراین اونم یک سهم خیلی بزرگی، آخرین آماری که تلگرام داد اگه اشتباه نکنم نزدیک 40-45 میلیون کاربر ایرانی اعلام کرد که تلگرام داره، اونم یه سهم خیلی بزرگی داره. واتساپ سهمش به لحاظ تعداد ممکنه کمتر از اینها نباشه، ولی وقتی به ترافیکش نگاه میکنیم، به دلیل اینکه مثلا تو اینستاگرام شما ترافیک صوت و تصویر داری، توی تلگرام دو مرتبه ترافیک صوت و تصویر داری، یه حالت رسانه داره، کانالای خبری وجود دارن، شما این رو واتساپ نمیبینید. بنابراین مجموع ترافیک این دوتا از واتساپ به مراتب بیشتر بوده. شاید یکی از دلایلی که تصمیم گرفتن واتساپ رو رفع فیلتر بکنن این هستش که از نظر خودشون احساس کردن که استفاده ازش نسبت به اون دوتای دیگه کمتره، در نتیجه خطر کمتری براشون داره. یه نکته دیگر هم اشاره بکنم،
یه نکته هم که من فکر میکنم حتما اینو میخواستم بگم که یه نکته هم که وجود داره مسئله اینه که قابلیت رسانه شدن تلگرام خیلی بیشتر بود از مسئله واتساپ. فکر کنم که این موضوع هم بوده که شاید جز مواردی بوده که در نظر گرفتن.
100% قابلیت رسانه‌ای تلگرام یک قابلیت خیلی منحصر به فرده، اما میخوام راجع به اینستاگرام هم اینو بهتون بگم، شما رو اینستاگرام محتوایی رو میتونید در دسترس داشته باشین از نظر صوتی تصویری که با ارزش‌هایی که حکومت ایران تبلیغ میکنه در تضاده. مثلا فرض بکنید بهتون بگم، من اینو میدونم رو صحبت‌های آقایون هم اگه مراجعه بکنیم پیدا میکنیم که مثلا خیلی ناراحت بودن از اینکه چرا اینستاگرام مثلا اجازه میده ویدیوی تهران تا توکیو ساسی مانکن روش باشه. خب این یه چیزیه که خب شما روی پلتفرم‌های دیگه نمیبینید به شکل گسترده در دسترس باشه، چون اصلا اون اینستاگرام ساخته شده برای محتوای صوتی تصویری. شما میبینید خیلی از افراد بازداشت میشن صرفا به خاطر اینکه یه عکس بی‌حجاب از خودشون گذاشتن روی اینستاگرام. این سیم کارتایی که اخیرا تو چند ماه گذشته خبرش میومد که تعداد زیادی از شهروندان سیم کارتاشون در واقع مسدود میشد بدون هیچ اعلام قبلی، عمدتاً کسانی بودن که تصاویر بی‌حجاب از خودشون رو اینستاگرام منتشر می‌کردن. بنابراین هم از نظر اون چیزی که حکومت بهش میگه ارزش‌های فرهنگی، اینستاگرام خیلی براشون چالش برانگیزه. شما میدونید ایران هر نوع محتوای صوتی تصویری رو انحصاراً در اختیار ساترا قرار میده زیر مجموعه صدا و سیما. خب شما رو اینستاگرام نمیتونید اینو کنترل کنید. تلگرام هم به همون و منوال که شما فرمودین کانال هایی هست که ممکنه میلیون ها کاربر داشته باشه.
یه نکته هم آقای رشیدی هست، چون آقای موسوی خوینی هم به ما پیوستن الان به من اتاق فرمان گفتن که بریم سراغشون، ایشون هم منتظر نمونن. یه نکته هم هست، چون شما خب با فیلتربان کار میکنید، چندی پیش یکی از دیپلمات های سابق آمریکایی آقای آلن ایر یک مطلبی رو توی میدل ایست اینستیتوت منتشر کرده بود درباره پشتیبانی مالی وزارت خارجه برای وی پی ان یا ابزار ضد فیلترینگ، که گفته بود که از 5 میلیون دلار در سال 2019 به 30 میلیون دلار رسیده. با این حساب خب این یک هزینه ایه که دولت آمریکا داره در اختیار گروه‌ها و نهادهایی میذاره که عملاً بتونن دسترسی آزاد رو فراهم کنن. شما حتما با این نهادها و گروه‌ها آشناتر هستید از من. چه تأثیری داشته این افزایش شش برابری در وضعیت اینترنت؟ چون چیزی که ما داریم میبینیم خیلی ملموس نیستش.
ببینید ما قطعا نیاز داریم که از این سرویس های فیلتر شکن و کسانی که این سرویس ها رو فراهم میکنن حمایت خیلی بیشتری بکنیم. در ایران شما بدون فیلتر شکن عملا اینترنت نداریم و ما داریم راجع به یک جمعیت خیلی گسترده‌ای صحبت میکنیم. یعنی این دیگه مثلا فرض کنید یه شهروندی یه جای دنیا یه چیزی میخواد استفاده کنه فیلتر شکن نیست، شما تمام ترافیک تو باید از تو فیلتر شکن رد کنید. بنابراین این هزینه ممکنه که در عمل به چشم نیاد، ولی خب ما داریم میبینیم آدما دارن آنلاین میشن شب تا صبح، همشون دارن از این فیلتر شکن ها استفاده میکنن. من معتقد هستم که برای در واقع فراهم کردن کمک کردن به شهروندان ایرانی که بتونن به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشن، این عددها واقعا عدد خیلی بزرگی نیستن. یعنی شما اگه آشنایی باشین با اون با قیمت هایی که واسه مثلا یه وی پی ان تجاری کسی پرداخت میکنه، این عددها واقعا عدد خیلی بزرگی نیستن. ولی خب باید حتی بیشتر از اینم حمایت بشه، به خاطر اینکه ما میبینیم که حکومت میلیون ها میلیون دلار پول میذاره اونجا، مرتب این سرویس ها رو مسدود میکنه و خب شما در مقابلش باید یه راه حلی داشته باشین. در آینده امیدوارم با سرویس های اینترنت ماهواره این هزینه تا حدودی شاید کمتر بشه، شاید یه ذره سرویس ها بهتر بشه.
قطعاً روی این موضوع هم میخوایم اتفاقا صحبت کنیم. پایان برنامه رو گذاشتم که حتما روی اینترنت ماهواره چون خیلی هم پرسیده بودن در موردش صحبت کنیم. اجازه میدید که آقای موسوی خوینی هم باهاشون همراه بشیم؟ من سلام میکنم بهتون، دیر شما پیوستیم به ما، ولی به هر حال اجازه بدید از همینجا آقای موسوی شروع کنیم که واقعا شما به نظرتون این دستاورد برای مردم ایران، برای شهروندان ایرانی و برای دولت آقای پزشکیان، چون برخی از کاربران ما مثل خانم جمیله طالوهی اگر اشتباه فامیلیشون رو تلفظ نکرده باشن میگن که این یک جور در باغ سبز نشون دادنه بیشتر.
ابتدا من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رشیدی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. حقیقتش اون بخشی که مربوط به برداشتن فیلترینگ گوگل پلی و واتساپ رو اگر بخوام در نظر بگیریم، این بخش اولش به نظر من یک قدم مثبتی هست و آقای پزشکیان تو این زمینه میشه گفت که یه مقدار ترک زدن، ایجاد کردن در سد بزرگ فیلترینگی، ترک کوچکی. بنابراین این یک قدم مثبتی است و این رو به نفع شهروندان هست، به خصوص برای کسایی که میخوان از واتساپ برای برنامه های جمعیشون و به اصطلاح صحبت دو به دو با هم دیگه که هزینه های زیادی براشون تحمیل میکنه از نظر اینکه پهنای باندشون رو مصرف میکنه، چون به صورت حجمی خیلی ها برای موبایل ها خرید میکنن و اینها، و بحث سرعت و مجموع اینها و دسترسی ساده تر کردن برای شهروندان عادی تری که خیلی با این ابزارالات مثلا آشنا نیستن ولی در واقع لازم دارن استفاده بکنن بدون اینکه برن داخل فیلتر شکن و اینجور چیزا. برای اونها خب یک قدم مثبتی، مجموعاً این گام مثبتی هست و به نظر من قابل تقدیر. اما نگرانی در بقیه بندها و اون گام‌هایی هستش که من هنوزم حقیقتاً پیدا نکردم که رسماً اعلام شده باشه از طرف شورای عالی فضای مجازی یا وزارت ارتباطات و اینها.
آقای موسوی یه نکته هم وجود داشت، من پخش کردم چون شما نبودید، باز با شما در میون بذارم. صحبت آقای فیروزآبادی بود که صحبت از این می‌کردن که از نظر ایشون حکمرانی فضای مجازی یعنی این که این پیچ اینترنت بالاخره دست خودمونه، هر وقت بخوایم شلش می‌کنیم، هر وقت بخوایم سفتش می‌کنیم، یعنی در اصل ساده سازی همون مفهومی که ما از دوران اعتراض‌های 96 و 98 به بعد شاهدش بودیم که حکومت در مواردی این کارو کرده و آقای رحمانی فضلی هم اون موقع که وزیر کشور بودن این رو کتمان نکردن.
آقای فیروزآبادی من تا حدی که مطالبشون رو محتواشو به صدا تایپ شده شو دیدم، برای اینکه رقیب رو، جریان مقابل رو به اصطلاح قانع کنن، که برای اونها قانع کننده باشه که نگران باشید ما دست نمیره، یه سری نکاتی رو گفت آرام باشن. ولی حقیقتش اینه که این گام های دوم، گام اول که در ارتباط با برداشتن واتساپ و گوگل پلی از فیلترینگ بود رو که عرض کردم، به نظر من گام مثبتی، اما بقیه گام ها رو که هنوز ابلاغ هم رسمی نکردن ولی لیک کرده، در واقع یه جوری درز پیدا کرده از طرف خبرگزاری مهر، چون این متعلق به سازمان تبلیغات هست و رئیس سازمان تبلیغات آقای قمی هم خودش عضو شورای عالی فضای مجازی، یه جورایی شاید از اون طریق درز پیدا کرده. بسیار بسیار نگران کننده.
دقیقاً میتونید بگید کدوما هست که شما رو که به هر حال به نوعی این اقدام رو یک گام مثبتی میدونین با این حال نگرانید؟
بله، اون نگران راجع به گام اول نیست، گام دوم، یعنی منظورم رفع فیلترینگ واتساپ و اینها از کنم مثبت، ولی بقیه موارد مثلا یکیش اینه که در مرحله بعد میخوان برای یوتیوب رو به قول خودشون از طریق درگاه های حکمرانی پذیر انجام ده. حکمرانی پذیر یه کلمه شیکیه فقط برای این که بتونه تو رسانه‌های عمومی در واقع پوشش براش درست بکنن که یه مدار شیک باشه، ولی یعنی منظور اینه که کنترل پذیر، شنود پذیر. این
خب
که
همین اتفاقا یکی از شنونده های ما به اسم زهرا اجازه اینو بگم،
محتوا رو بخوان فیلتر کنن، یعنی یوتیوب رو فیلتر شده اونجوری که خودشون میخوان یک نسخه در اختیار حکومت به اصطلاح مردم قرار بدن، که یعنی اون چیزی که ما الان مردم یوتیوب رو از طریق فیلتر شکن میتونن هر چی که تو یوتیوب هست اون رو ببینن یا خودشون براش برنامه‌ریزی داشته باشن، خودشون چیز رو منعکس بکنن از اون طریق کانال رو راه اندازن.
یعنی ببینید آقای
به مخاطره میندازه.
اجازه بدید من این نوشته، یعنی سوالی که این شنونده ما کرده، زهرا الف نوشته، یعنی بعد رفع فیلترینگ برای حریم خصوصی کاربران چه اتفاقی میفته؟ این رو آیا میشه پاسخ داد بهش؟
بله، خب بعد از رفع فیلترینگ اون قسمت های گام های بعدی داشتم اینا رو عرض میکردم اگه بخوام تکمیل بکنم، اینها چیزایی هستش که میتونه ما رو به کاربران رو به خطر بندازه. مثلا یکی از بندهای دیگش اومده گفته که تو گام های دیگه ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه از سکوهای خارجی، یعنی دولتی ها و تمام دستگاه رسمی ممنوع میشن، و در مرحله بعدی یه جورایی قسمت آخرش هست شدت عمل قضایی در برخورد با تخلف در سکوهای خارجی غیر مجاز. یعنی وقتی فرض کنین اقدامات رو انجام بدن، تلگرام شبیه تلگرام طلایی یا به هر حال اینجور که خودشون مد نظرشون هست راه انداختن، بعدش دیگه میخوان هر کسی که خارج از اون روال، اون مثلا یوتیوبی که اونها درست میکنه، از اون طریق نره خود یوتیوب اصلی رو بره، یا فرض کنید که تلگرام اصلی رو بره خارج از اون مسیری که اونها تعبیه میکنن، اینجا بند آخر آوردن که شدت عمل قضایی برای مردم و کسایی که سکوهای خارجی رو از نظر اونها غیر مجاز خواهد بود در واقع استفاده میکنن. یعنی اون چیزی که الان مردم با فیلتر شکن دارن مثلا یوتیوب رو استفاده میکنن، اگر همین کار رو با فیلتر شکن دوباره ادامه بدن و نرن سراغ اون سکوهایی که اونها تعبیه کردن، اون چیزی که یوتیوبی که اونها عرضه میکنن ورژنشو، باش در واقع برخورد صورت خواهد گرفت که این فاجعه است و یه چیز عقبگرد اون وقت محسوب میشه. بنابراین اینجا ما باید هشدار بدیم که این گام های بعدی که اعلام رسمی نشده باید اینها منتشر بشه و در درجه اول باید اینها متوقف بشه. یعنی فقط اون بند اولش که به نفع حقوق برای حقوق مردم هست که گام مثبتی هست، یعنی واتساپ و گوگل پلی رو بدون قید شرط گفتن فیلترینگشو برمیدارن، بقیه بندها دیگه در واقع مسئله دار است، اونها باید متوقف بشه و جلوش باید گرفته بشه، وگرنه این به ضرر مردم هست و به ضرر دولت و اینها خواهد بود.
آقای رشیدی شما صحبتی دارید در ارتباط با صحبتایی که آقای موسوی خوئینی کردن؟
من کاملا موافقم با این بحث از صحبت ها که در واقع این سکوهای حکرانی پذیر یوتیوب، تلگرام یا اون چیزی که تحت عنوان اینترنت اقشار در واقع ازش اسم بردن که در واقع اسم جدیدی است برای اینترنت طبقاتی، اینها خطرهای خیلی عمده و جدی هستند که همه جور حقوق کاربران رو عملا داره تهدید میکنه. من فکر میکنم که باید در مورد اینا خیلی بیشتر صحبت بشه، چون با وجود اینکه کم هم صحبت نشده همچنان مردم نمیدونن وقتی میگیم اینترنت طبقاتی یعنی چی، همچنان مردم خیلی نمیدونن که چرا این میتونه به ضرر باشه. چون همین الان هم پیاده شده دیگه، پارک فناوری اطلاعات در تهران اینترنت طبقاتی داره، یه سری حول و حوش فکر میکنم 5000 نفر سیم کارت هایی در اختیارشون هستش که میتونن برخی از وبسایت ها رو باز بکنن، برخی ها رو نمیتونن باز بکنن. میبینیم که به دانشجوها و یا به خبرنگاران اینجور سرویس ها رو میدن. بنابراین به نظر میاد که خیلی آروم آروم دارن اینو جا میندازن به عنوان یک پدیده عادی و طبیعی که واقعا اصلا اینطور نیست و خیلی خطرناک میتونه باشه برای آینده ایران و حق دسترسی به اینترنت.
واقعا چقدر آقای موسوی خوئینی باورپذیر اقدامی که آقای پزشکیان داره میکنه؟ مثلا من بعضی از کامنت ها رو که میبینم، حالا یه خانومی به اسم دیانا ما رو هم خطاب قرار داده، نوشته که مثبت نگاه کنیم، مثبت ها بیاد سراغمون، با آقای پزشکیان همه چی شدنی است و یکی یکی همه چی رفع و حل و فصل خواهد شد. ولی خب شنونده هایی هستن مثل حسین جمشیدی که نوشته پزشکیان خادم رهبره، چون الان اوضاع به نوشته حسین خیته و فشار خارجی زیاده، این آوردن تا آروم شدن اوضاع خارجی مردم رو بازی بده و اوضاع از دستشون در نره. یا رامین برای ما می نویسه اصلاح طلبان فکر میکنن که ملت همون ملت دهه 80 هستن، با 4 تا کار نمایشی راحت فریب بخورن. خب ببینید، یعنی برایند نظرها اینه که به اون سمتی میره که بیشتر این کار رو یه کار نمایشی میدونن. واقعا چجوری میشه پذیرفت که آقای پزشکیان این کار رو داره برای حقوق مردم ایران انجام میده، نه صرفا برای بازی دادن افکار عمومی یا فشارهای خارجی که به ویژه با توجه به بحرانی که خاورمیانه رو فرا گرفته متوجه جمهوری اسلامی در داخل شده؟
ببینید آقای پزشکیان در اون بخش اول برای اینکه فیلترینگ واتساپ رو در واقع بردارن، هم همین الان آماج حملات، اگر رسانه ها رو شما مطالعه بفرمایید، رسانه های اصولگرا رو و انقلابیون به خصوص، در اونجا میبینید که آماج حملات رقیب جریان تندروها هستن و دارن اعتراض میکنن و تلاششون اینه که این به اصطلاح اتفاق نیفته تو عمل یا
دقیقاً من یه لحظه اینجا رو
بزنید،
چون اینو که میگم نمیخوام حرفتون رو قطع کنم، ولی میدونید چون این مسئله رو بارها ما شاهدش بودیم، یعنی از دوم خرداد به این سمت که خود شما هم بهتر از من میدونید، ما همیشه این دعوای جناحی رو در داخل ایران، تندروها، حالا هر بار اسمشون عوض میشه، اصولگرا میشن، محافظه‌کاران سنتی هستن، یک دوره گروه فشار هستن، اینو شاهدش بودیم. ولی واقعا چجوری میشه پذیرفت که آقای پزشکیان این کار رو داره واقعا برای حقوق مردم ایران انجام میده، نه به خاطر اون شرایطی که الان ایران درش قرار گرفته؟
خب نشونش مشخصه، واتساپ رو دارم عرض میکنم. من بازم تاکید میکنم تنها نکته مثبتش فقط واتساپ، راجع به اون دارم عرض میکنم که حضرات اعتراض دارن میکنن و دنبال اینن که همون هم هوا بشه، میگن یه فرده بهانه پیش بیاد دوباره واتساپ باید برگردونیم و نباید بذاریم چیز بشه. این نشونه خیلی روشنی هست که در واقع اونها در ارتباط با رفع فیلترینگ واتساپ که به نفع مردم هست، در واقع اعصابشون خورده و تمام تلاششون دارن میکنن که بقیه موارد دیگه اتفاق نیفته. در داخل شورای عالی فضای مجازی که آقای پزشکیان اونجا داره در واقع تلاشش میکنه که اتفاقی بیفته، اینا منصوبین در واقع رهبری هستن و طبیعتاً عناصر تندرو اونجا خیلی خیلی غلیظ هستن و خیلی هاشون هم برکه عوض نشدن، تغییر پیدا نکردن. بنابراین تو اون شرایط در همین حد که آقای پزشکیان این کار رو انجام بده قسمت واتساپ به نظر من چیز مثبتیه، اما از اون طرف من اساسا قبول ندارم که اگر رهاش بکنید آقای پزشکیان یا هر دولتی رو بهش نظارت نکنی و بهش جامعه مدنی این به اصطلاح عتاب و خطاب نکنه، اونها رو به پاسخگویی وادار نکنه، مطمئن باشید که از آقای پزشکیان هم هیچ کاری برنمیاد هیچ، اتفاقا ممکنه ایشون مورد سوء استفاده جناح مقابل قرار بگیره و اونها بیشتر بهرهش ببرن. بنابراین به این خاطر که من فکر می‌کنم جامعه مدنی نظارتش خیلی مهمه و من از همین منظر عرض کردم که باید هشدار داد برای اون گام‌های دوم و چهارم که هنوز اجرایی نشده، ولی به هر حال گفتن چون دیروز مطرح شده باید اینها متوقف بشه و اعتراض بشه به تمام کسایی که تو این زمینه مسئولیت دارن، از جمله آقای پزشکیان که نباید تن بدن و جلوی این باید ایستاد و تا حقوق کاملتر مردم استیفا بشه.
آقای رشیدی شما فکر می‌کنید جامعه مدنی واقعا این ابزار رو داره که بتونه نظارتی داشته باشه بر اجرای حالا رفع فیلترینگ، یا این که اصلا ابزاری داشته باشه که بتونه در برابرش مقاومت مدنی بکنه، حالا اون چیزی که تو این سالها با توجه به این که شما خودتون هم در فیلتربان دنبال کردید فراز و فرودها رو بهش رسیدین؟
من فکر میکنم که امکانات خوبی در اختیار جامعه مدنی قرار داره، طبیعتاً به دلیل سرکوبی که وجود داره خب شرایط به قبل از زن زندگی آزادی خیلی متفاوت هستش، اما اگه به گذشته نگاه بکنیم ما می‌بینیم که مثلا همین جامعه مدنی عملا باعث شد تا اون طرح صیانت در مجلس تصویب نشه، یا همین جامعه مدنی در واقع فشار آورده برای اینکه این مطالبه رفع فیلترینگ تا یه حدی جلو بره. متاسفانه خب از سمت دولت و مجموعه حکومت همیشه پنهانکاری وجود داره، همیشه توضیح داده نمیشه. الان همین این سه تا مرحله اگه خبرگزاری مهر منتشر نمیکرد حتی ما همین گمان زنی ها رو هم امروز نمیتونستیم بکنیم، اما ما همون شب شاهد این بودیم که همین جامعه مدنی، بچهای کارزار، بچهای فعال حقوق دیجیتال، همون شبی که این خبر اعلام شد اومدن تو توییتر با وجود تمام این مشکلات فیلترینگ و سانسور و همه این چیزها یه توییتر اسپیس داشتن که تعداد خیلی زیادی اونجا جمع شده بودن و هر کدومشون داشتن از زاویه دید خودشون راجع به این موضوع بحث میکردن. اینکه چقدر میتونه موفق باشه یا نباشه به نظر من سوال بزرگیه، اما اینکه اون جامعه مدنی اونجا وجود داره، داره مبارزه میکنه. من بعضی موقع به شوخی میگم این جامعه مدنی 4 تا سکته رد کرده، یه چشمش تو تظاهرات گلوله خورده و تخلیه شده، کمرش شکسته، دستش مشکل داره، پاش مشکل داره، اما به هر حال همچنان ایستاده و داره مبارزه میکنه، کار با ارزشیه. یا گزارش هایی که در مورد سانسور همین تهرانی کامرس در واقع 3 بار تا حالا منتشر کرده، گزارش خیلی با ارزشی هستش. اینا رو من فکر میکنم باید بهش خیلی توجه بشه و خیلی در واقع سعی بشه که ازشون حالا به هر شکلی که ممکنه حمایت بشه، حرفشون پخش بشه، زده بشه، تا امیدوار باشیم که بتونن در واقع مبارزه بکنن و این حق دسترسی به اینترنت رو به شکل کامل به دست بیارن.
آقای خوینی، یک نکته هم که به نظر میرسه این حالا مصوبه‌ای که شورای عالی فضای مجازی هم داشته، یه جوری وقتی نگاه میکنیم سال 89 سیاست‌های کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات که توسط آیت الله خامنه ای ابلاغ شده، دقیقا میبینیم که همون خط و همون مسیره، یعنی چیزی میشه گفت خیلی متفاوت نیست. در اصل آقای پزشکیان داره همون صحبتایی رو که آقای خامنه ای مطرح کرده بوده یا ابلاغ کرده بوده رو در این قالب ارائه میده و چیزی حالا چندان متفاوت به نظر نمیرسه. آیا شما اون ابلاغیه رو دیده بودید و با این کنار هم قرار دادید مقایسه‌ای بکنید؟
البته آقای خامنه‌ای اگر خاطرتون باشه در قبل از در دوران آقای رئیسی و قبلش در واقع به شکل خیلی کلی عتاب و خطاب خیلی تندی داشتن نسبت به خط مشی عجیب غریبی رو ترسیم کرده بودن، ولی بعد از اومدن آقای پزشکیان و اینکه ایشون اصرار کرد روی مسئله رفع فیلترینگ، یه دفعه اومدن درش یه تغییراتی یکی مقدار مسیر رو حالا به شکل تاکتیکی بگیم یا بعضی جا مثلا استراتژیکلی برای اینکه در واقع آقای پزشکیان رو قانع کنن که به اصطلاح بخشید راضی کنن که همراهی کنن با در واقع در قالب دولت، یعنی بمونن، یه مقدار بهشون مسیر رو باز گذاشتن، گفتن که من منظورم اون نبود، منظورم حالا اینجوریه، میتونید این شکلی کار پیش ببرید که راهی باز بکنن که ایشون هم خواسته هایی که قول داده یه مقدارش رو بتونه تامین بکنه. ولی من نقطه عرضم دقیقا همینجاست. اینجا به اصطلاح اگر متوجه باشین که آقای پزشکیان وعده‌ای که بحث رفع فیلترینگ هست که به نفع مردمه داده و داره میره با اونها در تقابل نگم حالا دیالوگ یا چانه‌زنی توافق سازی میخواد بکنه، اونها رو قانع بکنه، جامعه مدنی باید پشت این ایده باشه که فشار بیاره به دولت که شما باید به وعدت عمل بکنی. اگر رهاش بکنه چنین اتفاقی من مطمئنم نه پزشکیان، هر کسی تو این ساختار بیاد یک دهم اونها هم نمیتونه در واقع عملی بکنه. و فراموش نکنیم در همین حدی هم که همونطور که آقای رشیدی گفتن، در همین حدی هم که اتفاقاتی افتاده که به نفع مردم یا جلوگیری بشه به ضرر برای مردم زده بشه، جامعه مدنی بوده که پشتدار داده به جاش. و حتی بعضی از افراد هستن که به قول آقای عباس عبدی ممکنه سندروم صندلی داشته باشن توی دولت، اونها رو باید خطاب قرار داد و خطاب قرار دادن. مثلا کارزار برکناری وزیر ارتباطات که تو این زمینه بنزه کافی جدی نبوده و محکم نبوده و اقدامات جدی نکرده را افتاد، 20 خورده هزار نفر دوباره اومدن و در واقع امضا کردن و همین الان بحث برکناری تقاضای برکناری این دبیر شورای عالی فضای مجازی هستش که آقای پزشکیان باید با آقای خامنه‌ای پیشنهاد جدیدی بکنن، همچنان که دولت قبلی آقای رئیسی فرد هماهنگ با خودشون رو آوردن و فرد قبلی رو برکنار کردن، آقای فیروزآبادی رو به حال دولت خودشون همراه کردن، آقای پزشکیان رو هم باید این کار رو انجام بدن و الان داره بحثش مطرح میشه. در هر صورت میخوام بگم که اگر رهاشون بکنی، بله نه تنها منافع مردم تامین ممکنه نشه که حتی اقداماتی به ضرر اونها به اصطلاح در بیاد. و الان این قسمتی که عرض کردم که اینها حاضر نشدن تا الان منتشرش بکنن و درز کرده از طرف خبرگزاری مهر، یه جای هستش که بازم باید جامعه مدنی ما هم با از اون منظر و رسانه‌های فارسی بین‌المللی هم در داخل و خارج کشور و شبکه‌های اجتماعی و فعالین حوزه دیجیتال و اینها همچنان این مسیر به اصطلاح نظارتیشون رو بایستی به نظر من دنبال بکنن و در درجه اول اجازه ندن که حکومت به حریم اونها به اصطلاح وارد بشه و تجاوز بکنه، از اون طرف هم تلاش بکنن امتیازات بیشتری به نفع مردم بگیرن. اما همه اینها یه طرف اگر به این به اصطلاح تلاش ها وقعی گذاشته نشه یا اتفاقات بدی بیفته خدا نکرده، باز هم جامعه مدنی و کامیونیتی تخصصی در حوزه دیجیتال به خصوص در خارج کشور بایستی تمام تلاششون رو بکنن که از ابزارهای نوع تکنولوژی از قبیل همین استارلینک و به اصطلاح روش‌های دیگه که وجود داره، همچنان که توی دهه‌های گذشته تلاش کردن، الان تلاشاشون رو مضاعف بکنن تا اونها متوجه بشن که تکنولوژی ارتباطات منتظر تصمیمات آقایون نمیمونه و راه خودش میبره و اون راه بیشترین کمک رو به اصطلاح مردم میکنه برای اینکه دسترسی آزادتری داشته باشن به اطلاعات، که البته در اون قسمت میتونیم بیشتر صحبتش بکنیم راجع به ماهواره.
قطعا اتفاقا میخواییم در مورد همین داستان تکنولوژی هم صحبت کنیم، اما آقای رشیدی نمیدونم که آقای رشیدی رو ما از دست دادیم، خطشون رو منتظریم تا ایشون هم برگردن. من بد نیست به شنونده هامونم بگم که اگر مایل بودن با توجه به محدودیت زمانی هم که ما داریم، اگر فرصتی باشه حتما خوشحال میشیم که اونها هم نظر خودشون رو بتونن بیان به صورت زنده روی این آنتن بیان کنن. 0042-02-21-12-24-84 شماره مستقیم استودیوی برنامه پاراگراف اوله. اما آقای موسوی، چون حالا تا آقای رشیدی به ما وصل بشن فرصت زیادی هم نمونده، یه چیزی در حدود 15 دقیقه داریم به پایان پاراگراف اول. من دیدم بعضی از کاربران، بعضی از حتی شنونده های ما، مثلا شنونده‌ای که خودش رو عمو معرفی کرده، میگه که مطمئن باش هر کاری که صورت بگیره نظارت و بگیر و ببند حقش محفوظه. یا شنونده دیگه که خودش رو یار مهربان معرفی کرده که گفته که غرور داشته باشید و این یعنی اون چیزی رو که دارن به حالا شهروندان و کاربران فضای مجازی در ایران ارائه میدن و تعبیر کرده به نان خشک، و این نان خشک رو از زمین بر ندارید. یعنی ما با چنین مقاومتی هم مواجه هستیم. حالا یک گروهی که کلن بدبینانه نگاه میکنن و میگن که نظارت رو بگیر و ببند، به هر حال حکومتی حق و بعد خودش محفوظ میدونه، و گروهی که میگن که به هر اتفاقی که داره در داخل میفته باید پشت کرد و بی اعتنا بود بهش و باید گذر کرد از حالا جمهوری اسلامی و نباید اعتنایی داشت به این وضعیت. شما این دوتا نگاه، این دوتا دیدگاه و تقابلش با همدیگه و حضورش در حالا صحنه جامعه رو چجوری میتونیم ببینید و به نظرتون اینها چه رهاوردی میتونن داشته باشن و حالا در برابر دولت مثلا آقای پزشکیان هم که قرارش بدیم؟
ببینید که تعیین نوع حکومت حق شهروندان ماست و مردم ماست. اکثریت هر نوع حکومتی که بخوان اراده کنن حق اونهاست که اون رو ایجاد بکنن. این که با این حکومت بسازن یا ازش گذر بکنن حق اونهاست، که من فکر میکنم سالهاست که به لحاظ ذهنی مردم گذر کردن، یعنی اکثریت دارم عرض میکنم، سالهاست که با ساختار به اصطلاح معیوب قانون اساسی که ما داریم، سیستمی که الان داریم، در واقع نشون داده که کارآمد نیست و ازش باید عبور کرد، یک تغییراتی درش ایجاد کرد. ولی سوال اینه که تا وقتی اون تغییرات کلی بتونه ایجاد بشه، یعنی توان مردم برسه که اینها رو عقب برونن، تغییرشون بدن یا این تغییرات اساسی رو انجام بدن، تا اون موقع باید چه کار کرد؟ سوال الان اینجاست. یعنی یک به اصطلاح ایده و دیدگاه اینه که تا اون موقع به اصطلاح مثل یک راه رفتن در خیابانی هست، بیرون هست، رفتنی که بارون میاد، باد میاد، شما باید یه چتری چیزی داشته باشید و تلاشتون رو بکنید که از خودتون محافظت بکنید. اون چی که الان دولتی که مستقره اگر گام مثبتی داره به اصطلاح برمی‌داره، به نظر من باید ازش حمایت کرد، و جایی هم که مسیر لغزنده میره و به ضرر مردم ممکنه تمام بشه، اونجا باید جلوش ایستاد، وایستاد و بهش اعتراض کرد، اجازه نداد که به حریم ما مردم در واقع وارد بشه و حاکمیت. و به نظر من این مسیر بهتری هست، وگرنه حرف بدون شک و شبهه، حرف درستی هست که این ساختار کار نمیکنه، باید ازش عبور کرد. من شخصا در آخر نطق پیش از دست 20 سال قبل این رو عرض کردم، در آخر بخش فراز پایانی نطقم تو مجلس ششم عرض کردم و گفت خواستار رفراندوم شدم روی کلیت ساختار. اما حقیقتش اینه که این نیاز به توانه و قدرت اجتماعی داره که بایستی به اصطلاح برش گام‌های برداشت که به اون نقطه برسه. این دیگه در اختیار مردم هست، همین فردا اگر اقدامی بخوان بکنن کسی حق نداره جلو اونها بیسته و بایستی به خواستهاشون به اصطلاح توجه بکنه، در منظورم برای تغییر ساختاره. ولی تا اون موقع در ارتباط با زندگی روزمره شون، از جمله همین دسترسیشون به اطلاعات ارتباطات به اطلاعات آزاد، چه کار باید کرد. در اون رابطه من فکر میکنم که این کاری هستش که جامعه مدنی میتونه انجام بده و باید نظارت بکنه و اینها رو حکومت رو وادار به پاسخگویی کنه و اجازه نده به حریمش تجاوز بکنه. ما در زمان این مجلس ششم فرصتی رو داشتیم که به نمایندگی از مردم این خواسته ها رو اونجا مطرح بکنیم و در مقابل دولت بیستیم، وزیر ارتباطات رو بیاریم استیضاح بکنیم. ما یه بار این کار انجام دادیم برای اینکه در واقع دولت از همین به اصطلاح دلایلی که شما برشمردید از سوی فوقانی حکومت فشار بود که اجازه نمیدادن مردم به اینترنت با سرعت مثلا دست بده کنن.
البته در اون زمان شورایی هم نبود با این عنوان دیگه، تا اونجایی که خاطرم هست
شورایی نبود ولی
و مسئله اصلا همینه که چرا اینجور چیزها که باید به هر حال از نهاد قانونگذاری رد بشه باید یک شورایی باشه و این در یک شورا به بحث گذاشته بشه و کلن اون نهاد قانونگذاری مجلس و همه اینها دور زده بشه. خود همین هم تولید پرسش میکنه دیگه در این موارد.
حقیقتا همینطوره، ولی اگر برگردیم به اون تاریخ مجلس ششم و دوره آقای خاتمی، اگه یادتون باشه این مقامت ها رو از طرف مجلس دولت وقتی دیدن مقام رهبری اومدن یه شورای دیگه رو ماموریت بشدن، شورایی که وجود داشت و اساسا دستور کارش چنین چیز نبود، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بهشون یه نامه دادن من خاطرم هست دقیقاً و اونجا در ارتباط با اینترنت تعیین تکالیفی کردن که با اعتراض مجلس ششم مواجه شد و ما البته تلاش کردیم که اون مسیر نتونه به اصطلاح کارهایی که میخواد انجام بده ببره و مجلس دولت برنامه‌اش رو، ما با استیضاح وزیر پست تلگراف، وزیر ارتباطات وقت آقای دکتر معتمدی، ایشون رو وادار به این کردیم که برای اولین بار اجازه بدن در داخل ایران ADSL این به اصطلاح این مودم های ADSL تو خونه های مردم بیاد و اینترنت پرسرعت بیاد، چون صدا و سیما و مجموعه حکومت اجازه نمیدادن، میگفتن این تصاویر توی اینترنت خونه های مردم لایو میشه از 144 کیلوبیت پر سکند بالاتر، پس بنابراین نباید اجازه داد این اتفاق بیفته و به هر حال اون مسیر شکست، یا برای شکستن انحصار به اصطلاح سرویس موبایل بود که اقدامات انجام شد. ولی الان ما این امکان رو چون نداریم، مجلس تقریبا میشه گفت که فرمایشی هست، خب جامعه مدنی مهمترین به اصطلاح امکان و ابزار شهروندان هست در درجه اول، و دوم این که یک دولتی نیمبندی وجود داره بخشی از خواسته های مردم رو میخواد به اصطلاح دنبال بکنه، به نظر من باید از اون قسمت های مثبتش حمایت کرد، جلوی بقیه موارد منفیش ایستاد. این تنها راه حلی هست که به نظر من الان به اصطلاح مسیریه که بهتر به نظر من جواب میده و کارآمدتره. و از اون طرف هم بحث تکنولوژی ارتباطات است که در دنیا داره رشد و پیشرفت میکنه، متخصصینی هستن در خارج کشور و جامعه مدنی که در خارج کشور هستن مسئولیت اونها سنگین تر میشه که کمک بکنن اینها به صورت کاستماز شده، ببخشید یعنی ورژن ایرانیش برای ایران هم اون سرویس ها دایر بشه و از طریق ماهواره و روش های دیگه.
یک نکته دیگه هم که من میبینم بعضی ها بهش اشاره میکنن بحث اینه که اعتقادشون بر اینه، مثلا مثل یکی از کاربران و شنونده های ما که نوشته، حاکمان به میزان احساس ناامنی عقب نشینی میکنن. آیا این اتفاق رو در شرایط کنونی میشه تعبیر کرد به عقب نشینی به هر حال اون جناحی که جناح اصولگرا، حالا بهش بگیم تندرو بگیم، طرفداران آیت الله خامنه ای بگیم، و خود رهبر جمهوری اسلامی که قائل به این شدن که با توجه به سیاست‌های کلی که رد پاش رو توی همین میشه گفت مصوبه کنونی و حالا این تصمیمی که گرفتن درباره رفع فیلترینگ می‌بینیم، ولی قائل شده به این که یک گام بیاد به عقب، هرچند که مثلا من دیدم منتقدان میگن که این کاری که آقای پزشکیان انجام داده یک گام به پیش 100 گام به عقبه. اینورم باید دید دیگه، یعنی ویژه کسانی که اعتقاد دارن که کل اون ماجرای خطرناکیه. در ادامه
من در طور با برداشتن فیلترینگ واتساپ و گوگل پلی فکر میکنم یک گام به عقب برداشته بدون تردید، حکومت یک گام به عقب برداشته و همین خاطر اون جناح تندرو الان اعتراض شده، صداشون بلند شده، شما احتمالاً امروز توی شبکه اجتماعی به خوبی میتونید اینا رو رصد بکنید. این همین اتفاقی بود که با تحت تاثیر فشار افکار عمومی و یعنی جامعه مدنی، زحماتی که خانم ها کشیدن، جنبش زن زندگی آزادی و وعده‌ای که آقای پزشکیان داده بود، ایشون رو وادار کردن تلاش بکنه در تو مسئله حجاب یک گام عقب بره و اجرای اون رو به اصطلاح فعلا متوقف بکنه، به نظر من اینجا هم همون اتفاق داره میفته، یک گام به عقبه. ولی اگر جامعه مدنی نظارت نکنه، حالا 100 گام من نمیگم، 4-5 گام منفی به ضرر مردم میتونه در ادامه این مسیر از اون طرف اونها بیان جلو. ولی من معتقدم طبق همونطور که آقای رشیدی هم گفتن یا اشاره کردن به این تجربه‌ای که ما داشتیم، کمپینایی که برای طرح صیانت بود، یادتون باشه 1,000,000 خورده‌ای از مردم اومدن امضا جمع کردن و مرتب حساسیت نشون دادن و طیف های مختلف، خلاصه فعال استارتاپ ها بگیرید تا تمام رسانه ها، مردم عادی اعتراض کردن، نهایتاً اون تر متوقف شد با اینکه تو مجلس اصل 85 شده بود، تو کمیسیون تصویب هم شده بود. میخوام بگم اینجا هم به همون شکل است. بازم تاکید میکنم که نباید رها کرد به این امید که ما کل این سیستم رو عوض میکنیم. خب باشه، اون کار رو انجام بدیم و اون سر جای خودش، هر وقت که مردم تونستن اون کار بکنن باید انجام بدیم، انجام بدن. چون من حالا نمیتونم از اینجا چیز رو عرض بکنم، خارج کشور هستم، این حق شهروندان هست، ما حمایت میکنیم فقط از حقوق اونها، تلاشی که میکنن. اما میگم تا اون موقع باید جامعه مدنی هوشیار باشه و جلوی اینها بیسته، چیزای منفی رو، و این دولت رو هم پاسخگو نگه داره به وعده‌ای که داده. حالا اینجا یک عده ممکنه بگن که ما راستن رأی ندیم، چه فرقی میکنه، ما الان در امریکا هستیم، هیچ حاکمی حق نداره بپرسه، که وقتی ما ازش به پرسش میگیریمش، فردی که توی دولت هست، مجلس هست، هر چی داره به حقوق ما تجاوز میکنه یا چیزی مثبت منفی میریم، هر چی خواسته ای داریم. درست. کسی اینجا حق نداره بپرسه که شما رأی دادی یا ندادی، داریم منو به وادار به پاسخگویی میکنی. بنابراین از این مسئله رأی دادن ندادن نباید این مسئله باشه که ما اینها رو به پاسخگویی وادار کنیم و به اصطلاح خواستی که به نفع مردمه اون رو مطالبه کنیم و اونها رو جلوش بیستیم.
حالا من یک نکته رو بگم، یکی از شنوندگان ما به اسم مهران نوشته بود که مهم نیست، تکنولوژی میاد همه رو میبلعه میشوره میبره. یک صحبت‌هایی رو امیر محمدزاده لاجوردی، رئیس پیشین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اسپیس ایکس کرده بود و اتفاقاتی که داره میفته، این رو گوش بدیم و بعد دیگه صحبت پایانی شما رو داشته باشیم، چون کمتر از 5 دقیقه به پایان برنامه داریم.
موضوع استارلینک رو خودم در وزارت ارتباطات مسئولیتش رو بر عهده داشتم و اون موقع هم موضوع استارلینک رو ما کاملا مردود میدونستیم بحث مذاکرش رو، و مسیر خوبی رفت. ما رفتیم آراربی، اتحادیه جهانی مخابرات، اونجا شکایت کردیم نسبت به استارلینک، یا شرکت اسپیس ایکس که سرویس استارلینک رو ارائه میده و کشور نروژ که ثبت کننده منظومه‌های ماهواره‌ای اسپیس ایکس هست، اونجا رفتیم شکایت کردیم از شرکت اسپیس ایکس و کشور ثبت کننده منظومه های ماهواره ای این شرکت، که گفتیم که آقا نامه های ما رو پاسخ نمیده، جواب ما رو نمیده. اتحادیه جهانی مخابرات و رادیو رگولیشنز بورد که شما مسئول هستید و یک هیئت 12 نفره ای که کشورهایی هستن که از لحاظ سیاسی هم با ما نگرش متفاوتی دارند.
برای شنیدیم صحبت های آقای لاجوردی رو که میگه ما رفتیم صحبت کردیم و به هر حال الان داره مراحل قانونیش طی میشه که اونها تحت قوانین جمهوری اسلامی قرار بگیرن و اگر این کارم نکنن محکوم میشن. در نهایت صحبت آقای لاجوردی به اونجا میرسه. به هر حال در مورد اسپیس ایکس و در مورد استارلینک صحبت زیاد میشه، آخرین تحولات چیه و چقدر حالا ایرانی ها میتونن امیدوار باشن که تکنولوژی میاد و تمام بساط حالا این مصوبه ها و این بگیر و ببندا رو جمع میکنه؟
بله، من کاملا قبول دارم که تکنولوژی ارتباط همینا رو در خواهد نوردید، منتها اینا به اصطلاح لانگ ترم هست، زمانبر هست، و مثل خود به اصطلاح رشدی که تکنولوژی ماهواره انجام داد، وقتی تو مجلس ششم دولت اصلاحات این ممنوعیت ماهواره رو برداشت، شورای نگهبان ردش کرد، جامعه مدنی، مردم، خود نماینده‌ها شروع کردن مقاومت کردن و زمان برد که تا یه چیزی حالتی بشه که الان حکومت دستاشو ببره بالا و بیخیالش بشه، مثل ویدئو و داستانا. این استارلینک و شبکه‌های ماهواره‌ای هم چیزایی هستن که در واقع یک روزی کاملا جاری و ساری خواهد شد به شکل خیلی وسیع‌تری از اون چیزی که الان به شکل ابتدایی هستش، ولی خب زمان خواهد بود. من فقط اینجا یه هشداری بدم از این جد به شهروندان و عزیزانی که تو این حوزه علاقه‌مندن، که یادشون باشه یک زمانی هم یه پروژه‌ای رو یک عده مطرح می‌کردن به نام اینترنت چمدانی، خیلی توقع بسیار بالایی توی شهروندان ایجاد کردن، و وقتی اون چیزی که به صورت حباب درست کردن، چیز عمومیش کلیش خدمت شماست که به نتیجه زود هنگام نمی رسید، خیلی ها اظهار ناامیدی میکردن و از چی شد این اینترنت چمدانی و اینها. در ارتباط با مسئله استارلینک یا ماهواره هم ما نباید به اصطلاح در کوتاه مدت انتظاری داشته باشیم یک شبه این مسئله ما رو فوری اینا رو حل بکنه. اینا زمان خواهد برد، ولی باید به کسایی که تو این حوزه تخصص و امکانی دارن به خصوص در خارج کشور تلاش بکنن موانع اونها رو برطرف بکنن. راجع به این چیزایی که آقای لاجوردی معاون سابق وزیر ارتباطات گفتن که البته ایشون دولت جدید برکنار شدن، در ارتباط استارلینک بله دولت قبلی شکایت کرده بود، ولی فعالین تخصصی تو این حوزه هم در خارج کشور تلاش کردن تو همون سازمان بین‌المللی مخابرات برن توضیح بدن، بگن که حق مردم رو حکومت ضایع کرده، فیلتر داره میکنه، ماهواره حق ماست، استفاده از اینترنت آزاد دنیا حق ماست، پس بنابراین باید به صدای جامعه مدنی با توجه کنید که اونها این صدا رو هم شنیدن. دولت امریکا نهایتاً قبول نکرد که این رو وادار کنه استارلینک رو به اصطلاح قطع بکنه. در ارتباط با سرویس موبایلش هم موانع فنی داره که بایستی تلاش بشه که انشالله در کوتاه‌ترین زمان این سرویس در ایران هم دایر بشه.
سپاسگزارم از علی اکبر موسوی خوینی و امیر رشیدی که ارتباطش با ما قطع شد و نتونستیم تا پایان برنامه در کنارش باشیم، و از شما شنوندگان پاراگراف اول تا چهارشنبه بعد براتون روزها و شبهای خوبی رو آرزو می‌کنم.